در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. پلک صبوری می گشای و چشم حماسه ها روشن می شود. می دانیم تو نایب آن حنجره مشبکی که به تاراج زوبین رفت و دلت مهمان سرای داغ‌های رشید است. ای زن، قرآن بخوان تا مردانگی بماند. قرآن بخوان به نیابت کل آن سی جز که با سرانگشت نیزه ورق خورد. قرآن بخوان و تجوید تازه را به تاریخ بیاموز و ما را به روایت پانزدهم معرفی کن. قرآن بخوان تا طبل هلهله از های هوی بیفتد. شاعران بیچاره، شاعران درمانده، شاعران مضطر با نام تو چه کردند؟ تاریخ زن آبرو میگیرد وقتی پلک صبوری میگشایی و نام حماسیت بر پیشانی دو جبهه نورانی می درخشد. زینب. سلام میگم به محضر همه شما دوستان خوبم، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. تسلیت میگم هم از طرف خودم، هم از طرف همه برای بچه های سمت خدا، سال روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را. امروز هم با برنامه سمت خدا خدمتون رسیدیم و مهمون خونه هاتون هستیم. انشالله تا پایان همراه ما باشید. آی دکتر رفی سلام علیکم، ایام رو تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت بینندگان عزیز. ملتمس دعا هستم از همه عزیزان، مخصوصا روزداران امروز و معتکفین امروز که روز پایانی اعتکافشون هست. اگر برنامه ما رو دنبال میکنن و میبینن ما رو دعا کنن. تسلیت میگم وفات شهادتگونه عقیله بنی هاشم، قهرمان کربلا، زینب کبرا سلام الله علیها رو. امیدواریم که هممون از اون بانوی بزرگوار درس بگیریم، رو الگو قرار بدیم و انشاءالله هم توفیق زیارت قبرش رو پیدا کنیم و هم بهره‌مند از شفاعتشون باشیم
انشاءالله. انشاءالله. این روزها فرصت خیلی خوبیه، خیلی فرصت نابیه. میخواییم بیشتر حضرت زینب علیها السلام رو بشناسیم، برای اینکه نزدیکتر به اونها بشیم و این خلأ معرفتی رو در واقع پر بکنیم. من میخوام یه چند دقیقه های دکتر رفی در مورد فضایل حضرت زینب سلام الله علیها برامون صحبت بکنن و اینکه ما چقدر میتونیم به اونها نزدیک بشیم، بعد انشالله وارد بحث امروزمون بشیم.
بله، من البته اگر فرصت بود مستقلن برنامه رو هم راجع به اون بانوی بزرگوار میرفتیم جا داشت. ابتداعا یه دو تا کتاب معرفی کنم راجع به زینب سلام الله علیها. یک کتاب رو یک نویسنده اهل سنت نوشته، دکتر عایشه بنت شاطع، نویسنده مصری است. ایشون خب کتاب‌های زیادی در تفسیر و اینها داره، این نویسنده اهل سنت مصر. یک کتاب نوشته، اسم خوبی هم براش گذاشته، زینب قهرمان کربلا، بطل، بطل به معنای قهرمان، ترجمه فارسی هم شده، تو بازار هست. و مرحوم آقای قزوینی که یه وقتی من کتاب اینجا از ایشون معرفی کردم که راجعات از زهرا سلام الله علیها بود، ایشون هم فاطمه از مهد، بله، تا به اصطلاح هنگام شهادتشون، همین شخصیت بزرگوار که به هر حال خداوند روحشون عالیست متعالی بگردانند، ایشون یک کتابی هم با همون قطر و با همون سیاق راجع به زینب سلام الله علیها دارد.
اسم کتابش؟
اسمش هم همینه، زینب کبرا سلام الله علیها، که نویسنده مرحوم آقای قزوینی است، که کتاب ترجمه فارسی شده، چاپ شده، تو بازار هست، و ایشون هم مخصوصا به بخش خطبه حضرت زهرا خوب پرداخته در این
حضرت زینب
سلام الله علیها خوب پرداخته در این کتاب. ببینید درباره عقیله بنی هاشم سلام الله علیها، علارغم اینکه تاریخ ناقصه، یعنی خیلی از زوایای زندگیشون رو منعکس نکرد، اما یه خصوصیتی که ایشون داره، اون تاریخ اولیه اسلام رو در کنارش حضور داشته، یعنی تمام پنج تن رو درک کرده، هم رسول خدا، هم امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین رو تقریبا، خب از ایشون سالهای اولیه هجرت که به دنیا اومدن تا قضیه کربلا نزدیک 60 خورده ای سال، این مجموعه عمر ایشون تمام اینها رو حضور داشتن. یعنی جالب است بدانید مثلا ناقل خطبه حضرت زهرا تو مسجد، خطبه فدک حضرت زینبه که اون زمان 5 سال بیشتر نداره. محدثین از قول ایشون خطبه حضرت زهرا رو نقل کردن توی مسجد. یا در کنار پدرش امیرالمومنین، ما خیلی عرض کردم اینا رو جزئیاتشو نمیدانیم، ولی گفته شده است در کوفه ایشون درس تفسیر داشته، برای خانمای کوفه تفسیر قرآن میگفته زینب کبرا سلام الله علیها. منتها اگر هیچ کدوم از اینا هم نباشه، همون قضیه کربلا کافی است برای معرفی شخصیت زینب سلام الله علیها. من 3-4 تا ویژگی رو اگه اجازه بفرمایید فهرستوار مرور کنم از زندگی اون بزرگوار. یکی از ویژگی‌های مهم زینب کبرا شجاعتشه. ببینید شجاعت صفتی است که به زن و مرد، برای زن و مرد فرقی نمی‌کنه. یعنی شجاعت به معنای دفاع از حقه، به معنای اینی که انسان بتوانه در مقابل باطل بیسته. شما یه نگاهی به زندگی از زینب سلام الله علیها بکنید، وقتی وارد مجلس یزید میشه، وقتی وارد مجلس ابن زیاد میشه، با چه شجاعتی یک زن در مقابل پسر معاویه میسته، فریاد میزنه تو دروغگو هستی، تو فاسقی، تو فاسقی، تو فاسدی، تو کسی هستی که در واقع مفتزهی، ما شهادت افتخارمونه، شهادت در واقع سیره عملی انبیا و اولیا بوده. یا در مقابل ابن زیاد، اولا ابن زیاد رو یبن مرجانه خطاب میکنه، خود همین یه توهینه، یعنی توهینی که لازمه اونجا، به دلیل اینکه ابن زیاد مادرش یک زن فاسدی بوده، او رو یبن مرجانه خطاب مون، و بعد فریاد میزند ما رأیت الا جمیلا، هر اتفاقی برام افتاده زیبا بوده، ما ناراحت نیستیم. این شجاعت که من تقاضا میکنم مخصوصا بانوان عزیز و خانم ها دقت کنن، اینها زن و مرد نداره. یک انسان متدین مؤمن یکی از صفاتش اینه که شجاعه و در دفاع از حق به خودش تردید راه نمیده. ویژگی دوم زینب کبرا سلام الله علیها عفافشه. این خیلی مهمه. ببینید شما وقتی وارد مجلس یزید میشه، با همه اون سختی هایی که کشیده، کوفه آمده، مسیر رو آمده، سر مقدس ابا عبدالله در مقابلش بوده، اول مطلبی که اونجا اشاره میکنه اینه امن العدل یبن الطلقا، رو کرد به یزید گفت آی پسر ابو سفیان، آیا این عدالت که زنهای خودت پشت پرده باشن اما ناموس رسول خدا و دخترای پیامبر در مقابل نامحرمان بیان؟ این خیلی نکته دقیقی است. نه ایشون شما ببینید شب 11 محرم که یه شب حساسی است، اون شبی است که به هر حال شهدا روی زمینن، خیمه ها آتیش گرفته، بچه ها گرسنن، زن ها سراغ مرد هاشون رو میگیرن، مادر ها سراغ بچه هاشون رو میگیرن، یه وضعیت اینطوری. خود زینب داغ برادر دیده، داغ اولاد دیده، با همه این وضعیت یه وقت خب وقتی خطر ایجاد شد و خیمه آتیش گرفت، بچه‌ها فرار کردن. عقیله بنی هاشم میرفت این بچه‌ها رو پیدا می‌کرد، یکی یکی یه جایی ساماندهی کنه. در روایتی دارد رسید بالا سر یه بچه دختری، تا رسید این دختر متوجه شد عمه‌اش زینبه، نگفت عمه بابام، نگفت عمه گرسنم، نگفت تشنم، گفت اخرقتون اندکه از تروبه ها رأسی، عمه جون میشه یه قطعه پارچه رو سری چیزی بدی من سرم رو بپوشانم؟ ببینید من میخوام اینجا یه در واقع حاشیه‌ای بزنم و اون حاشیه‌ای نیست. ما گاهی ملاحظه میکنیم پدر مادر متدینن، حتی خودشون چادری هن، ولی دختر بزرگ 8 ساله 9 ساله با یه شلوارک کوتاه با یه تاب، میگه این مکلف نیست. درسته 9 سالش باید بشه مکلفه تکلیف بگردنش، اما مگه چقدر فاصله است این زیبایی ها و این نیمه اوریان اومدن این بچه بیرون با روح موهای باز با لباس های نامناسب. من نمیگم اذیت کنیم بچه ها رو، نمیگم از دین زده کنیم، نمیگم بچه 2-3 ساله رو به زور چادر سرش کنیم، ولی شما ببین بعضی از اینها اصلا وقتی انسان نگاهش میفته در واقع گویا به یک انسان بالغ داره نگاه میکنه. دیگه گفت خودتون بگیرید مطلبو، یعنی این در واقع نماینده مادرشه، گویا داره چهره خانواده‌اش رو بروز میده. خب اینو میبینی انسان تو فرودگاه، توی ترمینال، توی کوچه خیابون، بعضی از اینا خیلی بد میان، خانواده‌ها هم میگن خب این بچه است. بابا این اولا 6 سالشه 7 سالشه 8 سالشه، وجود مقدس امام کاظم روایتی دارد، از ائمه دیگه هم داریم فرمودن بچه سنش که از یک حدی گذشت و دیگه یه مقداری خودشو بروز میده، 4 سال 5 سال یه جوری برو بیرون بیارید که مورد تحریک دیگران نباشه. حالا من نقل به معنا کردم روایت رو. این عفاف حضرت زینب، واقعا زنان ما وقتی میگیم زینب، زینب عشق میخواد، زینب گریه میخواد. ما از زینب یه چهره العیاذ بالله بیچاره درمانده بسازیم، این نیست، خدا میدونه این نیست. زینب خوب اسم گذاشته اون خانم، اسم کتابشو قهرمان، واقعا هیچ کجا اظهار عجز نکرده، اظهار ناتوانی نکرده. بله نگران دغدغه داره، اما دغدغه حجاب، دغدغه عفاف، دغدغه اینی که یه وقتی نامحرم او رو نبینه. این ویژگی دومی است که من تقاضا میکنم هم آیان هم خواهران اینو دقت کنن، از زندگی عقیله بنی هاشم درس بگیرن. ویژگی سوم از زینب که خیلی مهمه و برای امروز ما تو جامعه، اون صفت تسلیم و رضا. تسلیم و رضا به این معنا که ببینید ما بعضی از اوقات مثلا فرض کنید توسل به ائمه پیدا میکنیم، حاجتمون برآورده نمیشه، مریضمون شفا نمیگیره، جلوی یه مرگ و میر رو میخواییم بگیریم جلوش گرفته نمیشه و اون مرگ اتفاق میفته، فورا با دین و امام و قرآن و خدا قهر میکنیم، توقع میمونستش که نه حتما وقتی من رفتم از اینجا حرم علی بن موسی رضا باید با شفای بچم برگردم، باید این مرگ مثلا جلوش گرفته بشه. بابا خود ائمه بزرگوار ما، شما امام حسین رو نگاه کنید، روز عاشورا چقدر داغ دیده، زینب کبرا چقدر داغ دیده. صفت تسلیم و رضا معناش اینه که انسان همیشه نخواد حوادث بر وفق مراد او باشه، نه، وقتی اتفاق میفته خودشو با اون وفق بده. شما یک کلمه پیدا نمیکنید روز عاشورا یا بعدش زینب کبرا حرفی زده باشه که ناشی از ناسپاسی، ناشی از شکوه، ناشی از اظهار عجز باشه. داغ اولاد دیده، داغ برادر دیده، همه این وقایع وقتی میاد گودی قتلگاه، اللهم تقبل، خدایا قبول کن، من هذا القربان، قبول کن، تو قبول کنی این ارزش داره و لذا رو عبادتش هم اثر نمیذاره. ما اگر یه مریضی برای بچه‌مون پیش بیاد یا برای خودمون یه حادثه‌ای پیش بیاد، می‌بینی نمازمون، عبادت، همه برنامه‌مون به هم می‌ریزه.
نماز شبش هم ترک نمی‌شه.
نماز شب امام سجاد میگه من یه وقت دل شب دیدم که عمه جانم داره نماز شب می‌خونه. دل شب 11ام، شب 11ام که یه شب استثنایی است از نظر حوادث و فصل دوم عاشورا گشوده میشه. فصل اول تمام میشه، فصل دوم که در واقع جبهه دیگری گشوده میشه. این ویژگی سوم. ویژگی چهارمی که من باز به اختصار از کنارش عبور کنم، مسئله ولایت پذیری است. ببینید ولایت پذیری چیز عقلی است، اصلا ما فرض میکنیم روایت و آیات هم میذاریم کنار، عقلی است. الان حدیث داریم، شما 3 نفر که میرید مسافرت یکیتون بشه رئیس، حالا 2 نفر ما هم کنار بیان، اما 3 نفر محل اختلاف میشه، یکیتون بشید رئیس، و اصلا امیرالمومنین فرمود لابد دل ناس من امام، مردم پیشوا میخوان، حالا چه فاجر چه مؤمن، یعنی حتی جبهه کفرم اگه پیشوا و حاکم نداشته باشه، حالا پیشوای کفر کار پیش نمیره. شما فکر کنید مثلا الان توی جبهه کفر، همون توی مثلا فرض میکنیم جنگ احد که فرماندهش رو دشمن داره، ابو سفیان داره، جنگ بدر، جنگ خندق، یا جنگ هایی که با ائمه شده، همون هم اگر رئیس نبود، فرمانده نداشت، میتونست مدیریت کنه؟
کار از کار،
کار از کار. بله، در واقع اصلا سنگ روی سنگ بنا نمیشد. و لذا اینی که قرآن هم میفرماید روز قیامت یوم ندعو کل اناس به امامهم، امام و پیشوا در هر جبهه لازمه، حتی تو جبهه کفر. خب حالا تو جبهه دین وقتی ما میرسیم، ولی خدا کیه؟ اولا ولی، اول ولی خود خداست، انما ولیکم الله و رسوله، بعد پیغمبر خداست. چقدر ما لطمه دیدیم از مخالفت با پیغمبر، چقدر اسلام لطمه دید. همون جنگ احد چرا مسلمان‌ها شکست خورد؟ حرف ولی خدا رو گوش نکرد. تو صلح حدیبیه پیامبر صلح کرد، بعضی اعتراض کردند. میایم جلو میشه ائمه معصومین در زمان غیبت. من عقلا سوال میکنم، در زمان غیبت وقتی امام معصوم در بین ما نیست علی الظاهر، تکلیف چیه؟ آیا باید جامعه رها بشه؟ آیا باید دیگه حدود تعطیل، احکام تعطیل، تجارت اسلامی تعطیل، ربا رشوه آزاد، هر کی هر کاری خواست انجام بده؟ این که اصلا محال، عقل نمیپذیره. این
هیچ
کس نمیگه اینو. به تعبیر حضرت امام میفرمود ولایت فقیه، تصورش باعث تصدیقه، یعنی کسی فکر کنه قبول میکنه دیگه، دلیل نمیخواد. خب حالا اگر قرار شد ولی و حجتی که در درجه اول خداست، بعد پیامبره، بعد ائمه معصومینن، در زمان غیبت نزدیکترین به امام عالم دینیست، کسی که حدیث رو میشناسه، قرآن رو میشناسه، ولایت پذیری معناش اینه که ما رو حرف ولی دیگه حرف نزن. میگه جنگ، میگه جنگ، میگه صلح. امام فرمود باید با صدام جنگید، همه گفتن چشم، ریختن تو جبهه ها. یه وقت هم فرمود من قطعنامه رو پذیرفتم، باید بگن چشم. اصلا معنای ولایت پذیری اینه. و زینب کبری سلام الله علیها این تو زندگیش موج میزنه. شما نگاه کنید، ولی یه خدا میگه بریم مدین، مکه میاد، بریم کوفه میاد، کربلا خیمه بزنیم، باشه. شب عاشورا زینب کبرا خیلی عشق میریخت وقتی فهمید فردا برادرش شهید میشه، چون امام حسین نزدیکی های صبح یه لحظه خواب رفت. زینب کبرا سلام الله علیها آمد، برادر چی شده؟ گفت خواب بودم، الان جدم رسول خدا رو خواب دیدم و جدم فرمود امشب افطار مهمان ما هستی. حسین جان ما به تو مشتاقیم، زودتر بیا. لذا زینب فهمید، البته خیلی غذایا رو میدونست. خودش میفرمود حدثتنی بها امی، مادرم اینا رو برام تعریف کرده. خیلی غذا، حتی صبح 11 هم وقتی اومدن از کربلا برن، امام سجاد خیلی ناراحت بود، دید بدن باباش، داداشش، عموش رو زمینه. زینب کبرا آمد جلو، عرضه داشت عزیز برادرم، حجت خدا، مالی ارا تجود به نفسه، تو داری جان میدی، داری قالب تویی میکنی، چی شده؟ گفت عمه جان آخه این بدنا رو ما بذاریم بریم، این بدن ولی خداست، بدن حجت خداست. زینب کبرا عرض کرد یادگاره برادرم، اینا خاک میشه، دفن میشه، اینجا زیارتگاه میشه، مردم سر و دست میشکنن. ناراحت، من از ام ایمن شنیدم، از بابام امیرالمومنین اون شبی که ضربت خورد شنیدم. یعنی زینب کبرا اینی که امام سجاد بهش فرمود عالمتون غیر و معلمه، معناش همینه، خیلی از این قضایا رو اطلاع داشت و میدونست. خب حالا شما ببینید، امام حسین وقتی خبر داد من خواب دیدم جدم رسول خدا رو، شروع کرد اشک ریختن و لرزیدن. ابا عبدالله فرمودن خواهرم آرام باش، تو باید صبوری کنی، هنوز چیزی نشده، هنوز پیش قضایا. تا فرمود باید صبوری کنی، عرض کرد ستجدنی کما توهه، هر جوری تو بخوای چشم، همونه که تو میخوای، تمام شد. ولذا دیگه کسی از زینب روز عاشورا جزا و فضا ندید، اصلا ندید. موند تا عصر عاشورا، همه شهید شدن، فقط حسینش موند. حسینش هم رفت میدان. خب ابا عبدالله روز عاشورا یه موضعی رو تو میدان انتخاب کرده بود، می جنگید، بر می گشت اونجا می استاد، می فرمود لا حول ولا قوت الا بالله. این صدا به زینب می رسید و ایشون آرام می شد، می دونست حسین سرپاس داره می جنگید. اما یه مدتی این صدا قطع شد. صدایی که قطع شد، عقیله بنی هاشم از خیمه بیرون آمد ببیند چی شد. خودش رسون اونجایی که یه قدری بلندم است، میگن تل زینبیه الان معروفه. وقتی رسید دید ابو عبدالله در میان خون داره میغلطه، تمام بدنش غرق خونه، شمشیرها نیزه‌ها، دشمنم دور تا دور امام حسین رو محاصره کرد. زینبی که خار به دست حسین نمیتونه ببینه، تا این صحنه رو دید دستا رو سر گذاشت وا محمدا، ابو عبدالله چشماشو باز کرد، خواهرم ارجعی، برگه فرمود چشم برگشت. اینو میگن ولایت پذیری. من اینو عرض میکنم در مقابل ولایت اگر قرار بشه ما تفکیکی عمل کنیم، بگم نه من 80% قبول دارم 20% قبول ندارم، این کار خراب میشه. خودکامگی، لجاجت، خدای نکرده نگاه در واقع تبعیضی داشتن، این کارو خراب میکنه. اصلا اجازه ساماندهی و اجازه مدیریت به ولی رو نمیده. به تعبیر امیرالمومنین فرمود من در جمل شدم معموم شما، من دیگه در صفین، من امام شما نیستم. امام اگه معموم شد این خطرناکه.
امام باید امام باشه.
امام اگر بردندش این خطرناک، امام باید ببرد، بگه عزل، نصب. البته مدیریت به اصطلاح ناشی از دیکتاتوری نیست، ناشی از عدالته، ناشی از فهمه. میدونی تفاوتش با حکومت‌های خودکامه اینه، او میگه همین و لابد و لا غیر، اما این میگه تشخیص بر اساس دین، بر اساس مصلحت، بر اساس عدالت، نه تشخیص شخصی. این ویژگی‌هایی که حالا من از زینب کبری سلام الله علیها شمردم. یه نکته‌ای هم اینجا خدمت خواهرانمون عرض کنم، عزیزانی که بیننده برنامه ما هستن، در طول تاریخ مردان زیادی از دامن زنان به معراج رفتن، در طول تاریخ زنان زیادی عامل در واقع حرکت‌های حساس و مهم مردان بودن. شما نگاه کنید، مادر عیسی مدافعش، مادر موسی مدافعش، خدیجه کبری، زهرای مرضیه. متاسفانه روی تاریخ زنها کم کتاب نوشته شده. البته یکی از علمای کتابی نوشته، حالا من معرفی کنم، به نام ریاحین و شریعه، اسمش هم قشنگ، ریاحین و ریحانه های دین. ایشون فقط کتابش رو اختصاص داده، مرحوم های محلاتی، اختصاص داده به شرح حال زنان. خیلی زنان شجاع و غیوری ما داشتیم در طول تاریخ و تأثیرگذار. چی زهیر رو کشوند به میدان کربلا؟ زنش بهش گفت برو، این خیلی مهمه. یکی از این شخصیت ها که متاسفانه ما بیشتر توی مصائبش حرکت کردیم و فراموش کردیم این بعدشو، زینب کبراست که امیدوارم هم بشناسیم هم به سیره اون حضرت عمل کنیم.
انشاءالله. خیلی خوب، واقعا امروز کلاس درس شد، درس گرفتیم از سیره عملی حضرت زینب سلام الله علیها. حالا به بحثمون نرسیدیم، ولی خیلی صحبت‌های خوبی زده شد در این برنامه و من یاد یک جمله‌ای از یکی از دوستانم میافتم که گفت فقط باید زینب کبری باشی و اون همه مصیبت رو ببینی و اونقدر چشم تو چشم خدا باشی که اون وقته که میگی ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندیدم. فقط یه نکته آقای دکتر رفیعی، حالا که از فضائل حضرت زینب گفتیم، حالا به قرار زنمون هم رسیدیم، چطور میشه واقعا به زینب کبری سلام الله علیها نزدیک شد؟ یعنی این از کجا نشأت میگیره؟ از ایمان زینب سلام الله علیها است که ما بیایم ایمانمون رو قوی کنیم که این اتفاق برامون بیفته، یا یعنی اینکه مثلا مقام تسلیم و رضای حضرت بود؟
حالا البته ما بحثمون رو هم تو آداب اسلامی ان شاء الله خواهیم برد به این سمت و سو، یعنی بحث همون که شما میگید خودسازی، که بتونیم در واقع قرب و ارتباط با این شخصیت ها پیدا کنیم. ولی دیدم بعضیا میگن خب اینایی که شما میگید درست، ولی اون زینب بود، دختر علی بود. من میخوام عرض کنم اولا که نه، اینطور نیست. ما مثل ایشون زیاد تو همین کشور خودمون مگه نداشتیم زنانی که گاهی 4 شهید تقدیم کردن استوار و محکم؟ من یادم نمیره یه تشییع جنازه بودم، مادر 3 شهید، سومین شهیدش رو وقتی که آوردن ایشون ایستاده بود. حالا اون اسمش هم خواستن عرض میکنم یه وقتی بینندگان، این مادر شهید قمم بود، استاد وقتی جنازه سومین شهیدش رو آوردن، عکس بزرگی از امام اونجا بود، رو کرد به اون عکس و رو کرد به شهیدش، گفت امام تو سالم باشی، بچه های من فدا، سر خم می سلامت به شکست گرد سبوی، رو کرد به عکس امام و این شعر رو این مادر. اینا رو زیاد دیدیم. چجور میشود ما خودمون رو انطباق بدیم با این ویژگی ها؟ اراده و تصمیم، اینه که بخواهیم، بخواهیم واقعا اگر من تو زندگی مصیبتی هست، سختی هست، باش کنار بیام، مصیبت ها رو آسان ببینم، برش فائق بیام، نذارم مصیبت بر من فائق بیاد.
درصد ایمانمون هم بی‌تأثیر.
بله، هر چقدر باورهای ما قوی تر بشود، اعتقاد ما بیشتر بشه، این تسلیم و رضا تو زندگی ما بیشتر خواهد، مخصوصا باور به قیامت. همین عفافی که عرض کردیم، حجاب، عفاف، هر چی باور به قیامت قوی تر بشه، این تو زندگی ما پررنگ‌تر میشه.
بسیار متشکرم. حالا یه اتفاق خوبی هم که آقای دکتر در برنامه سمت خدا افتاده اینه که ما روزهای یک شنبه‌مون که در محضر جناب آقای عالی هستیم، در مورد همین باور به قیامت و یاد مرگ داریم صحبت می‌کنیم که انشالله اثرات سازنده و مفیدش در زندگیمون نمایان بشه. خب به قرار روزانه‌مون رسیدیم، صفحه 265 مصحف شریف، سوره هجر، آیات 53، آیات 52 تا 70 سوره هجر در سمت خدای امروز تلاوت میشه. با هم تلاوت میکنیم، باز میگریم در ادامه همراه شما و در کنار شما. یک بار دیگه ایام وفات از زینب رو تسلیت میگم. اللهم صلی على النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خب میگم چقدر خوبه امروز که متعلق به حضرت زینب کبراست، ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هم هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی حضرت زینب سلام علیه ها و یک نکته از این صفحه بشنم ما رفی بعد انشاءالله وارد بحث باشیم.
بله، این سوره‌ای که قرائت شد سوره مبارکه هجر در آیه 56 این تعبیر آمده و من یقنت من رحمت ربه الا الضالون، یعنی از رحمت خدا مایوس نمیشن مگر افراد گمراه. این آیه خیلی پیام مهمی دارد، یعنی قانت ضال است، کسی که مایوسه این خودش گمراهی است. چرا گمراهی است؟ برای اینکه وقتی مایوس شد دیگه تلاش نمیکنه، کوشش نمیکنه، دنبال کار نمیره و خود به خود درجا میزنه. این آیه میفرماید شما همواره، چون میدونید داستانش هم داستان اون افرادی است که آمدن پیش حضرت ابراهیم و به او بشارت اولاد دادن در صورتی که او سنش بالا بود، قرآن میفرماید نه اینطور نباشد و من یقنت من رحمت ربه الا الضالون، هیچگاه در هیچ شرایطی از رحمت خدا مایوس نشید. اتفاقا در یه روایتی حضرت علی علیه السلام داریم کن لما لا ترجو ارجا منک لما ترجو، ترجمهش اینه، یعنی اونجایی که امید نداری بیشتر امیدوار باش. چرا؟ در اوج ناامیدی، میگن در ناامیدی بس امید است، اونجا که ناامیدتری بیشتر امید داشته باش. بعد حضرت علی علیه السلام مثال زد، فرمود موسی بن عمران با همسرش توی بیابان رفت یه قدری آتش بیاره که خانوادهش گرم بشن، اتفاقا رفت پیغمبر برگشت. یعنی در اوج ناامیدی که امیدم نداشتی که آتش پیدا کنه، با ید بیضا و با عصایی که اژدها میشد و با پیامبری برگشت. اینو میگم برای عزیزانی که گاهی تو زندگیشون دچار یأس میشن، ناامیدی میشن، نترسید از در واقع این مسائل و همواره امیدتون به خدا باشه، مایوس نشید و بدانید که خداوند تبارک و تعالی وعده داده است ببخشه و وعده داده است که به هر حال دعاها رو مستجاب کنه. بالاخره ممکنه دیر و زود داشته باشه، سوخت و سوز نداره.
بسیار متشکرم، خوشحال همه اونهایی که امیدوارن به خدا و وعده هایش که حق. آقای دکتر رفی، یه سوالی شاید بر بعضی ها پیش بیاد، شاید برای شما هم پیش اومده باشه این سوال، که وقتی مثلا ما یه کار خیری انجام میدیم، ثوابش رو هدیه میدیم به روح ائمه علیهم السلام، یک نمازی میخونیم اون نماز رو هدیه میدیم مثلا به پیشگاه حضرت رسول، شاید برای بعضی این سوال مطرح بشه که اونها که خودشون دریای رحمتن، اونها که خودشون انقدر بزرگن، انقدر آسمانین، چه احتیاجی به این دعاها و هدیه های ما دارن، این هدیه های معنوی؟ ما خودمون محتاج تریم، ما خودمون زمینگیر تریم، ما خودمون گرفتار تریم. حالا دوست داریم پاسخ شما رو هم بشنویم.
اولا که با هدیه به روح دیگران ثواب ما کاسته نمیشه، اتفاقا در روایت داریم اگر کسی برای دیگران دعا کنه در مورد خودش بیشتر به اجابت میرسه. بله، این یک. خب بعضی الان مثلا فرض میکنید که میگه که من اگه برم حج نیابتی یا عمره نیابتی یا طواف نیابتی برای کسی انجام بدم، چی من گرما بخورم اونجا، بدوم دور خونه خدا، ثوابش برای پدرم. اولا که این ثواب برای شما محفوظه، هیچ لطمه‌ای به ثواب شما وارد نمیشه، پدرت هم بهره مند میشه. این برای اینکه خداوند تبارک و تعالی لطفش خیلی زیادیه. کسی با آقا امام جواد گفت که آقا ما رفت میریم مکه، هر کسی ما رو میبینه التماس دعا میگه، میگه یه طواف برام یه نماز. آقا فرمودن وقتی میری طواف انجام بدی بگو به نیت تمام کسانی که به من گفتن، تمام اهل شهرم، دوستانم، یارانم، همه رو نیت کن، یه طواف انجام بده، دو رکعت نماز بخون. بعد فرمود وقتی برگشتی هر کس شما رو گفتش به یاد ما بودی، بگو بله آقا دو رکعت نماز برات خوندم، یه طواف انجام بده. دوباره پسر خالت میبینه شما رو، به یاد ما بودی، بله دو رکعت نماز خوندم، طوافم برات، یعنی یه طواف و دو رکعت نمازش برای همه میتونه نیت بشه و هیچ مانعی هم نداره. این البته صورت کلی. بعضی از شخصیت ها رو قید کردن به طور خاص، مثلا از زهرا سلام الله علیها یا ائمه رو میگن به طور خاص براشون طواف انجام بدید، یا همینی که شما اشاره کردید که قرآن به روحشون هدیه میکنیم. بحث احتیاج و نیاز نیست، بحث اینه که ما میخوایم کارمون رو به اون دریا وصل کنیم. ببینید یه چشمه وقتی به دریا میریزه، شاید نریزه هم خیلی اتفاقی نیفته، ولی خود این چشمه و دریا که میرسه ماندگار میشه، وقتی وصل میشه به اون، همین باعث میشه همیشه جاری باشه. ما میخوایم در واقع با این کارمون بیایم یک جوری عملمون رو ماندگار کنیم.
خب ما خیلی کار مستحب انجام دادیم آقای دکتر که این اتفاق نیفتاد، خب ما ضرر کردیم
دیگه. نه ضرر نکردیم، اونم سر جاشه. در این حال با این کار بیشتر میتونیم اون کارو ثوابش رو مضاعف کنیم و بیشتر کنیم. میگن یه وقتی بو علی سینا، اون که به ذهنم است، از عباس سعید ابوالخیر پیغام داد و پرسید چرا نماز توی خونه، نماز جماعت ثوابش بیشتر از نماز توی خونه است؟ اصلا ممکنه کسی بگه من تو خونه که نماز میخونم حضور قلبم بیشتر تو برم مسجد، برای چی اینقدر تاکید رو جماعت شد؟ شما یه جواب قشنگی داد، گفت شما یه وقت یه شمع روشن میکنی اگه باد بیاد فوت کنی خاموش میشه، اما یه جایی هزار تا شمع روشنه، اگه باد بزنه هزار تا رو که خاموش نمیکنه، فقط 2 تا 3 تا 5 تاش روشن میمونه. تو نماز جماعت یه مرتبه 200 تا نماز، 200 تا صلات، صلات معراج مؤمن، 200 تا پرواز، 500 تا 1000 تا هر چی بیشتر شه بیشتر میشه،
200 تا شمع روشن.
آره 200 تا شمع روشن. بالاخره من خاموش، ایشون خاموش، او خاموش، میان اینا 5 تا شمع روشن که هست، اما تو خونه یه شمع و خاموش شد دیگه روشن نمیشه. گاهی بحث اینه، ما وقتی میگیم ثواب هدیه میکنیم به روح زینب کبری سلام الله علیها، یاد کرده، یاد کرد خیلی مهمه. من یه چیزی خدمت شما بگم، این روایت قشنگی است از امام کاظم، فرمود کان رسول الله مکفرا، پیغمبر نعمتی بود که کفران شد.
بله.
و کذالک نحن اهل البیت مکفرون، ما اهل بیت هم مکفریم، یعنی نعمتی هستیم که کفران میشه. خب این روایت علما بحث میکنن که چجور امام مکفر میشه، یعنی قدر ناشناخته میشه. یکی از نشانه هایی که امام را آدم قدرش رو نشناسه یا شخصیت ها اینه که ازشون یاد نکنه. چرا گفتن صدقه میدی به اسم امام زمان، نماز میخونی توسل پیدا میکنی، هدیه میخوای بدی؟ این یاد کرد باعث میشه ذهن ما همواره چیه؟ مشغول باشه. این بچه‌ای که مثلا روز معلم میان یه گل برای معلم یه جوراب میارن یا هدیه کوچیک، این اصلا نیازی به این نداره. این میخواد بگه من به یاد تو هستم، تو رو یاد میکنم. این یاد کردن
قدرشناسی
است. میخوام بگم عقیله بنی هاشم، اگه تو تمام هستی تو در راه خدا دادی، منم این قرآن رو میخونم ثوابش هم میبرم، ولی به روح تو هدیه میکنم که بدانی قدرشناسم، از تو یاد کردم.
بسیار خوب، پس هم ثواب مضاعف میبریم هم و هم این که قدرشناسی میکنیم، هم کارمون رو موندگار میکنیم.
سه تا شد در واقع،
سه تا شد. خیلی خوب، خب اینم نکته بود. یه نکته دیگر هم بپرسم، بعد انشالله نظری داریم از نظرات بیننده های خوبمون در مورد بحث هفته گذشته، و اون همین که آقای دکتر رفیع، بعضیا میگن حالا حضرت زینب دریای فضائله، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش، ولی بعضی ها میگن اسم بچه‌مون رو مثلا حضرت زینب نذاریم، زینب نذاریم، به واسطه مصائبی که حضرت زینب کبری سلام الله علیها تحمل کردن، ممکنه که اگر اسم بچه‌مون رو زینب بذاریم اونم مثلا این مصائب سراغش بیاد، عاجز بشه، درمونده بشه، مستر بشه، بلاکش بشه، نمیدونم چه بشه چه بشه. حالا نظر شما چیه واقعا؟
حالا کاش یه کار آماری میشد، مثلا نیروی انتظامی تو بخش تصادفات، مثلا این بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها، بخش های ICU مثلا اینا CCU، بخش های اینایی که عقب افتاده های ذهنی و بیمارهای، یه آمار میگرفتن از اسامی ببینن که آیا واقعا اینطوره، چنین نیست. یعنی مثلا هر کسی اسمش فرض کنید که حالا فاطمه بود، یا فرض کنید که اسم دیگه از خانومه، یعنی واقعا میان بیماران، همین الان کسایی که صدای منو میشنون خودشون قضاوت کنن، تو فامیلشون بیماران، مرگ و میرها، درد کشیده ها، طلاق، در مایی که منجر به طلاق شده، اونایی که اختلاف های خانوادگی دارن، اینا همه اسمشون زینبه واقعا؟ یعنی این اصلا این حرف اتفاقا عکس قضیه، ما زینب نام های زیادی میشناسیم، همسران خوب دارن، خوشبختن، زندگی خوب دارن، آرامن. البته وقتی شما روی چیزی زوم کنی و یه چیزی رو خلاصه روش دقت داشته باشی، بله ممکنه شما 2 تا 3 تا زینب هم مثلا تو همسایه تاریخ یا توی اطرافیان پیدا کنی که اینا مثلا پدر از دست دادن، یا مادر جدا شده، یا این بیماری گرفته. این حرف کاملا نادرستی است، از اون حرفای عوامانه است
که هیچ پای اساسی نداره،
نه آمار تاییدش میکنه، نه عقل تاییدش میکنه،
نه دین تاییدش
میکنه، و نه به اصطلاح منطق. زینب نامهای زیادی در تاریخ نویسنده داشتیم، شاعر داشتیم، افراد بسیار بارزی داشتیم، اینطور نیست.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. چه خوب گفته حسن حسینی که خدا رحمتش کنه، و شاعران بیچاره، شاعران درمانده، شاعران مستر با نام تو چه کردند. خب بسیار متشکرم آقای دکتر رفیع، خیلی بحث خوبی شد. اگر یادتون باشه ما هفته گذشته یک پیامی داشتیم از طرف یکی از بیننده های خوبمون، گفته بودن که اسلام چرا برای جوانهایی که وقتی به سن بلوغ میرسن تا فاصله ازدواجشون راهکار ارائه نداده؟ پس اینجا در مورد مسئله ازدواج که ما نمیتونیم ازدواج بکنیم، اسلام دچار بن‌بست شده. مطالب و مسائل مطرح شد، صحبت‌های شما رو هم شنیدیم. این مباحثی سری بازخوردهای داشته در بین بیننده‌های خوبمون، انعکاس پیام‌های اونها رو در ایمیل‌ها، در تماس‌های تلفنیشون و در پیامک‌هاشون دیدیم. یه پیام رو انتخاب کردیم با توجه به فرصتی که هست در این دقایق پایانی، من میخونم و نظر شما رو خواهیم داشت انشاءالله. بعد از صحبت‌های شما در مورد بحث هفته گذشته، بیننده عزیزی گفتن که همیشه برنامه سمت خدا رو دوست داشتم و نگاه میکردم، ولی با این حرف‌های دکتر که به اون جوان راهی به اصطلاح شرعی برای ارضای نیازهاش پیشنهاد کرد، از برنامه‌تون بیزار شدم و آرزو میکنم که کاش این برنامه هیچ وقت ادامه پیدا نکنه. خب این پیام یکی از بیننده‌های خوبمون بود. من ممنونم از اینکه باز هم لطف میکنن و برنامه رو برنامه خودشون میدونن و پیامشون رو برای ما ارسال میکنن. حالا صحبت‌های دکتر رفی رو هم شما بشنوید.
البته من از این حس شما هم تشکر میکنم که از میان صدها پیام مثبت و تشکر گشتید و این پیام به اصطلاح انتقاد رو مطرح کردید. طبیعتاً این تشکرها و این انتقادها و این نگاه‌ها برای خود بنده هم زیاد منعکس شده، حتی حضوری متعدد، هم آقایان هم خانم‌ها هم در واقع جوان‌های عزیز متعدد مباحثی رو مطرح کردن پیرامون این نکته. منم انصافاً دیگه نمی‌خوام این بحث رو ادامه بدم و شاید اگر هفته گذشته بود، شاید مثلا هفته پیشم مایل نبودم خودم این بحث رو مطرح کنم. منتها ببینید، شما وقتی که جوان یه سوال میده، شما پیشینه قضایا رو ببینید و او اسلام رو به بن‌بست متهم میکنه. بنده به عنوان یک به هر حال کوچکترین خادم دینی و مطلع اجمالی از مباحث دینی، نمیتوانم دستور اسلام رو و توصیه اسلام رو در اینجا نادیده بگیرم، بگم نه جوان، شما اجازه همجنسگرایی داری، اجازه دوستی خیابانی داری، اجازه فساد داری و اسلام هم همین ولا غیر، برای اینکه زید یا عمر یا مثلا دیگران خوششون بیاد. ما در معرفی اسلام و معرفی دین، این خیانت است که بیاییم بخشی از دین رو مطرح کنیم و بخشی رو نادیده بگیریم. بله، نگاه بخشی به دین همیشه نگاه خطرناکی است. یعنی اگر کسی مثلا بیاد فقط حدود اسلامی رو مطالعه کنه، فقط حدود، بگه شراب 80 ضربه، زنا 100 ضربه، مثلا برای فلان کار اینقدر شلاق، برای فلان کار سنگسار، برای فلان کار، عجب دین خشنی است. این نیاد نگاه کنه تو اسلام چقدر توصیه به تقوا، ایمان، خویشتنداری، رأفت. اگر کسی فقط بیاد تاریخ جنگ‌های اسلام رو ببینه، صلح‌ها رو نبینه، بخشش‌ها رو نبینه، عفو‌ها رو نبینه، این نگاه غلطی است. ما حالا الان بحث شما هم نیست، تو مسئله مهدویت هم دچار این مشکل شدیم. ما یعنی همیشه امام زمان امام قهر معرفی کردیم، گردن میزنه، میگیره، میبنده، جوی خون را میاندازه، در صورتی که در روایات میخوانه امام زمان کل والد شفیق، مثل پدر مهربانه، کل رفیق الانیس، مثل رفیق انیس و مونس و همراه. تو زیارت عالی یاسین میخونیم امام زمان رحمت الله الواسعه است. ما همیشه قهر امام رو گفتیم، مهرش رو نگفتیم. حالا من اگر برای خوش آمد مخاطبم مهر امام زمان رو بگم، قهرش رو نگم، این خیانت. یا قهر رو بگم مهر رو نگم، اشتباه است. من اگر اشد علی الکفار پیغمبر رو بگم رحما بینهم رو نگم، این نگاه درستی نیست. من این بیننده عزیز رو میخوام بهشون عرض کنم، چطور اگه بنده مثلا در یک برنامه اول تا آخر توصیه میکردم به این که مثلا آیون حقوق خانم ها رو رعایت کنید، کمک کنید تو خانه به همسرتون، که اینا رو هم گفتیم البته، عرض میکنم که همراه همسرتون باشید، بدخلقی نکنید، چقدر تشکر میکرد. آه، اصلا برنامه سمت خدا میشد برنامه عالی ترین برنامه. چطور وقتی که یه مطلبی حالا در با بخشی از باورهای من جور در نمیاد، با بخشی از عقاید من جور در نمیاد، در صورتی که مطلب صحیحی است، مطلب دینی است، جایگاهی تو روایات ما داره، هیچگاه هم ما نخواستیم با ارائه این مطلب ولنگاری ایجاد کنیم. متاسفانه میدونید اشکال ماها این هستش که وقتی یک بحثی مطرح میشه کسانی دنبالش میرن که اتفاقا اون مشکل رو ندارند. این طرف همسر داره، خانواده داره، زندگی داره. ما توصیه‌مون به این افراد این هستش که با همسرتون مهربان باشید، زندگی کنید، نگاه به نامحرم نکنید، دنبال ازدواج‌های مجدد یا خدای نکرده مثلا بعضی از این قضایا نباشید،
جایگاهش رو بشناسید.
همسرتون بابا رسول گرامی اسلام با خدیجه کبرا 25 سال زندگی کرد، تنها همسرش خدیجه است، از خودش بزرگتر بود، هیچگاه تا خدیجه کبرا رو داشت حضرت نه ازدواج دومی داشت نه مسئله شبیه اون داشت. امیرالمومنین، خود علمای ما، مراجع ما، امام عزیز نسبت به همسرش چقدر مهربان بوده. من بارها تو همین برنامه برخورد مرحوم شهید مطهری رو با همسرشون بیان کردم. اینا رو از ما ناشنیده میگیرن. ما داریم یک مسئله رو مطرح میکنیم، نه برای شما آقایی که همسر داری، خانواده داری، زندگی داری، خدای نکره با این حرفت ایجاد بدبینی کنی توی خانوادت. نه، باز به اون جوانم میگیم شما ازدواج کن، ازدواج دائم. به اون دختر خانومم میگیم شما ازدواج دائم کن، میگیم شما همسر خوب انتخاب کن. اصلا بحث این نیستش که در واقع ما با این شیوه بخوایم راهکارهای صحیح رو ببندیم، این بحث نیست. اتفاقا یه وقتی خانومی با من تماس گرفت که آقا کی حاضر میشود که مثلا بیاد تو زندگیش و همچین در واقع مسئله تن در بده. نه، همه دلشون میخواد ازدواج دائم کنن، زندگی مستمر داشته باشن، فرزندان پدر و مادر بالا سر فرزند باشه، زندگی برای بندگیش برنامه ریزی کنه، بدون 50 سال 60 سال انشالله با این مرد میخواد زندگی کنه. اصلا خود این طرح باعث میشه ازدواج دائم عقب بیفته، باعث میشه کانون خانواده ها سست بشه. این حرفا رو من زدن، من اینا رو قبول دارم. من عرضم این نبود که بیاییم این شیوه رو در زندگی های موجود تزریق کنیم، زندگی ها ازدواج های دائم رو جلوش رو بگیریم، اینو جایگزین کنیم. نه، بحث این بود که اگر کسی هیچ یک از این ضوابط براش آماده نیست،
دین بنبست نداره،
بنبست نداره دین بومبست. یعنی بابا ما که نمیخوایم از واقعیت‌های جامعه جناب عالی
شریعت،
ببین ما که نمیخوایم از واقعیت‌های جامعه چشم خودمون رو ببندیم بگیم نه. مسئول یک دانشگاهی به من گفت، عذر میخوام این حرفو میزنم، هرچه باد آباد میگم، گفت این ماشینایی که میان جلو دانشگاه میایستن، برای دانشگاهی بود یه مرکز یه جایی، حالا نمیدونم، گفت من اینا رو یه وقت رفتم بررسی کردم، نزدیک 50% اینا دوستند، نه پدرشه، نه مادرشه، نه برادرشه، نه محرمشه، نه همسرش، دوستند. یعنی ما خیلی راحت دوستی های حرام رو تو جامعه داریم ترویج میکنیم. وقتی یه بحث شرعی دینی که مطرح میشه، اونم نه برای افرادی که زندگی دارن، متعهلن، خانواده دارن، برای کسانی که واقعا این زمینه براشون فراهم هست و اون زمینه نیست، اون زمینه نیست.
متأسفانه ما جایگاهش رو نشناختیم.
نگاه بد کردیم. هر کسی هم تو جامعه میاد یه بحثای اینطوری رو مطرح کنه، اون چنان او رو در واقع در معرض هجمه قرار میدن که طرف جرأت نکنه حرف بزنه. خیلی بده که خیلی ما جرأت نکنیم حرف دین رو بزنیم، مسائل دینی رو بگیم به خاطر ترس از اینجور. اون هفتم گفتم یعنی شرع و فدای عرف کنیم.
و حتی تو در مورد گفتن این مطالب سابقه اون شخصی رو که این مطالب رو بیان میکنه ندیده بگیریم و متاسفانه این اتفاق
سابقه
خیلی
سابقه برنامه سابقه شخص ده ها مسئله رو نادیده بگیریم، برای اینکه اونم یه مسئله که خلاف دین نیست، در متن دین نهفته، اونم با اون خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری فرمودین باید ضابط مند بشه، با احکام ثانوی براش قوانینی تدوین بشه. ما هرگز این بحث رو مطرح نکردیم به منظر اینکه خانواده های
متزلزل
خانواده دار، خانم های همسردار، زندگی های با دوام، حتی دختر و پسرها برن دنبال ازدواج. خدا کند یه روزی برسه تمام پسرها در 16 17 سالگی، تمام دخترها در 14 15 ازدواج کنه. این اصله.
آقا متشکرم. ما وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. قدرتون رو میدونیم آقای دکتر رفیع، فرمایشاتون بسیار متینه. ان شاء الله در جلسه آینده از محضرتون هم استفاده خواهیم کرد و بیشتر صحبت خواهیم کرد.
البته من این بحث رو دیگه ادامه نخواهم داد.
بله نه، راجع به باعث دیگه. بسیار متشکرم. خیلی ممنون از همتون که تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید. یک بار دیگه تسلیت میگم، سال روز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو به محضر همتون. تا سلامی دوباره ما از دعای خیر خودتو فراموش نکنید. خداوند پشت و پناهتون.
سلام و عفو.
زینب زینب زینب